ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماری از کشورهای جهان حمله لندن را محکوم کردند. شرکت چینی با پذیرش اتهام نقض تحریمات جمهوری اسلامی نزدیک به 900 میلیون دلار جریمه می‌پردازد. یک جوان یهودی در اسرائیل به اتهام تهدید مراکز یهودیان در آمریکا بازداشت شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شماری از رهبران و مقامات بین المللی حمله لندن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این حمله را محکوم کرد و با خانواده قربانیان و آسیب دیدگان حمله روز گذشته ابراز همدردی نمود. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که حمله مقابل پارلمان بریتانیا را محکوم کردند. دونالد ترامپ به بازماندگان حمله روز گذشته تسلیت گفت و نقش نیروهای امنیتی را ستود. فرانسوا اولاند گفت شهروندان پاریس نیز با تجربه مشابه رنج شهروندان لندن را درک می کنند. آنگلا مرکل نیز اعلام کرد آلمان در مبارزه با تروریسم در کنار بریتانیا ایستاده است. گروه حکومت اسلامی داعش گفته عامل حمله لندن از نفرات آن گروه بوده است. در تازه ترین گزارش شمار کشته شدگان حمله روز گذشته در پایتخت بریتانیا 4 نفر اعلام شد. شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی توافق میان شرکت نامبرده با نهادهای دولت آمریکا، این شرکت بزرگ چینی امروز رسما 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفته است که عبارتند از صادرات فناوری ساخت آمریکا به ایران به ارزش 32 میلیون دلار بدون کسب مجوز از دولت آمریکا، ممانعت از اجرای عدالت و اظهارات جعلی. شرکت ZTE پذیرفته است که بابت این تخلفات 892 میلیون دلار جریمه بپردازد. در اسرائیل یک جوان یهودی به اتهام تهدید مراکز یهودیان آمریکا بازداشت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، متهم را یک جوان 19 ساله دارای 2 تابعیت اسرائیلی آمریکایی معرفی کرد و گفت او عامل این تهدیدات بوده است. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت حمله به پارلمان لندن را بر عهده گرفت، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید. فرین آسمی و جزئیات بیشتر حمله روز گذشته در پایتخت بریتانیا.
گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله لندن را بر عهده گرفته. خبرگزاری اعماق که به این گروه نزدیک است روز پنجشنبه اعلام کرد که مهاجم سرباز این گروه بوده و حمله را در پاسخ به دعوت به حمله به کشورهای عضو ائتلاف انجام داده است. منظور گروه داعش از کشورهای ائتلاف، ائتلاف به رهبری آمریکا است که از 2 سال پیش در عراق و سوریه با گروه خلافت اسلامی می جنگند. هنوز نام فرد مهاجم اعلام نشده، اما ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، صبح پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت که مهاجم در بریتانیا به دنیا آمده است.
هنوز فکر می‌کنیم مهاجم به تنهایی عمل کرده و پلیس دلیلی نمی‌بیند که حملات دیگری علیه مردم انجام شود. هویت مهاجم برای پلیس و MI5، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، مشخص است. به زودی هویت او را برای مردم فاش می‌کنیم. آنچه می توانم تایید کنم این است که او در بریتانیا به دنیا آمده و چند سال پیش به خاطر خشونت های افراطی توسط MI5 بازجویی شده بود.
نخست وزیر بریتانیا که روز چهارشنبه حمله به پارلمان را بیمارگونه و ننگین توصیف کرده بود، پنجشنبه در پارلمان گفت بریتانیا نمی ترسد و به نظر او این حمله دموکراسی را نشانه رفته است. نخست وزیر بریتانیا از دوستان و متحدان این کشور تشکر کرد که در سراسر دنیا با قربانیان این حادثه و بریتانیا همراهی کردند. امروز به یاد قربانیان در ابتدای شروع کار جلسه پارلمان بریتانیا 1 دقیقه سکوت اعلام شد. ترسامه این حمله را حمله‌ای به مردم آزاد در سراسر دنیا نامیده است. نخست وزیر بریتانیا گفت محل این حمله تصادفی انتخاب نشده. او همچنین گفت مهاجم که او را فردی تروریست می‌نامید به قلب شهر لندن حمله کرده، جایی که به گفته خانم می مردمی از ملیت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف به آنجا می‌آیند تا ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی و آزادی بیان را گرامی بدارند. به گفته نخست وزیر بریتانیا 12 بریتانیایی، 3 کودک فرانسوی، 2 رومانیایی، 4 شهروند کره جنوبی، 2 یونانی، 1 آلمانی، 1 لهستانی، 1 ایرلندی، 1 چینی، 1 شهروند ایتالیا و 1 آمریکایی قربانیان حمله روز چهارشنبه به پارلمان بریتانیا بودند. 3 مأمور پلیس هم در این حادثه زخمی شدند. مارک راولی، افسر ارشد مبارزه با تروریسم، گفته تحقیقات همچنان ادامه دارد.
صدها بازپرس از شب چهارشنبه تا کنون مشغول تحقیق بر این پرونده هستند. 6 آدرس در لندن، بیرمنگام و شهرهای دیگر جستجو شده.
BBC گزارش داده که خودرویی که با آن به عابران پیاده و نرده‌های پارلمان حمله شده، هفته گذشته از یک شرکت اجاره ماشین در بیرمنگام کرایه شده بود. بیرمنگام در 165 کیلومتری لندن واقع شده. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله به پارلمان بریتانیا را محکوم و با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان همدردی کرده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهوری و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که کشورشان سال گذشته شاهد حملات مرگبار بوده، با بریتانیا همدردی کردند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، گفته این حمله در سالگرد حمله به بلژیک رخ داده و حمله را محکوم کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کاخ سفید، نخست وزیر کانادا، وزارت خارجه روسیه، رهبران استرالیا، ترکیه، ژاپن، چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل، سنگاپور، قطر و ونزوئلا هم پیام‌های همدردی فرستادند و این حمله را محکوم کردند. پاپ و ملکه انگلستان هم از دیگر شخصیت‌هایی هستند که این حمله را محکوم کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خانواده رابرت لوینسون، آمریکایی که یک دهه از مفقود شدنش در ایران می‌گذرد، تصمیم گرفتن علیه جمهوری اسلامی در دادگاهی در آمریکا شکایت کنند. هانا کاویانی.
خانواده رابرت لوینسون، همسر و 7 فرزندش، بیش از 10 سال است که منتظر بازگشت او هستند. رابرت لوینسون که هم‌اکنون باید 69 ساله باشد، 10 سال پیش در پی سفر به جزیره کیش ناپدید شد. حال که خبری از او نیست، خانواده‌اش تصمیم گرفتند علیه ایران به دادگاهی فدرال در واشنگتن شکایت کنند. به گزارش نیویورک تایمز، خانواده لوینسون به دلیل آنچه نقش ایران از جمله در تحمیل فشارهای روحی روانی بر خود نامیدند، خسارت طلب کردند. در همین باره، کریستین لوینسون، همسر آقای لوینسون، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید این شکایت شاید ایران را در قبال سرنوشت همسرش مسئولیت پذیر کند.
ما امیدواریم این موجب شود که آنها مسئولیت ناپدید شدن همسرم را بپذیرند. این شکایت موجب می شود که مجبور شوند به ما توجه کنند و رابرت را آزاد کرده و اجازه دهند نزد خانواده‌اش برگردد. کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده میگوید به نظر این کمیته ایران همسرم را در اختیار دارد. این یک سازمان بین‌المللی است و ما معتقدیم که چنین گزارشی بر این پرونده تاثیرگذار است.
اما ایران میگوید اطلاعاتی درباره آقای لوینسون ندارد. وکیل خانواده لوینسون اظهارات مقام‌های ایرانی را پوچ توصیف کرده و کریستین لوینسون هم با اون موافق است و نتیجه بررسی‌های FBI از عکس‌هایی که چند سال پیش یک منبع ناشناس برایشان فرستاده بود را شاهد این موضوع می‌داند.
FBI به خانواده ما گفته که آنها فکر می‌کنند ایران رابرت را در اختیار دارد، اما FBI این را به صورت رسمی اعلام نکرده است.
پس از آنکه رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI، پلیس فدرال آمریکا، در پی سفر به کیش ناپدید شد، گفته شد که او مشغول انجام تحقیقاتی خصوصی برای یک شرکت بزرگ در مورد قاچاق سیگار بوده است. اما حدود 3 سال پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی نوشت که آقای لوینسون در مأموریت که رسما تایید نشده بود برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرده است. دولت باراک اوباما از انتشار این گزارش ابراز تأسف و سازمان CIA از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرد. در طول این یک دهه تردیدهای نیز درباره زنده بودن رابرت لوینسون مطرح شد. تنها شواهد دال بر زنده بودن رابرت لوینسون فقط 2 بار منتشر شده است. ویدیویی که در سال 2010 منتشر شد و در آن او از دولت آمریکا تقاضای کمک کرد و عکسی که در سال 2011 منتشر شد که رابرت لوینسون را در لباس نارنجی رنگ زندان و با ظاهری پریشان نشان می‌داد. اما کریستین لوینسون معتقد است که همسرش زنده است.
به نظرم آدم ها می توانند 10 سال پس از ربوده شدنشان زنده بمانند. این قبلا اتفاق افتاده. رابرت آدم قوی است که می خواهد نزد خانوادهش برگردد و هر کاری که لازم باشد را به این منظور انجام می دهد. من مطمئنم او عادت های روزانه خود را چنان تنظیم کرده که زنده بماند و پیش ما بازگردد.
دولت دونالد ترامپ در اسفند ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره رابرت لوینسون گفته واشنگتن نسبت به روشن شدن وضعیت او تعهدی راسخ دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در این روزهای نوروزی پیام‌های تبریک چهره‌های ایرانی را هم می‌شنویم. در اینجا پیام نوروزی خسرو سینایی، سینماگر و سناریست.
نوروز یکی از جشن‌هایی است که در واقع برای همه کسانی که به تمدن ایرانی پایبند هستند و فرهنگ ایرانی در اونها جاری است، برهنگی در واقع اون چی که قرنها بوده و هنوز هست خوشبختانه در اونها جاریست، دوباره به یادشون میاد که دنیا میتونه زیباتر از اون چی که فعلا دست بشر داره اون رو شکل میده باشه، میتونه زنده باشه، میتونه زیبا باشه، میتونه در واقع به اعیاد، به خوشحالی ها، به شادمانی ها فکر بکنه. و اون چی که من آرزو میکنم این هست که در واقع همه مردم دنیا و به خصوص در این مورد خاص همه اونهایی که فرهنگ نوروزی در وجودشون هست خوب و خوش و شاد باشن و همه این فجایعی رو که طی سالهای اخیر متاسفانه ما شاهدش بودیم در سطح جهان با اون اتفاقایی که داره میفته و هر روز اضطراب بشر رو بیشتر میکنه، انشالله که طی سال آینده تا حدی تهنشین بکنه و به سوی این باشه که کاملا از بین بره و بشر دوباره یادش بیاد که دنیای زیبایی داریم و نوروز زیبایی رو میتونیم بدون دغدغه خاطر و بدون اضطراب داشته باشیم. من به همه ایرانیان و به همه کسانی که به فرهنگ ایرانی پایبند هستن از صمیم قلب تبریک میگم.
پیام نوروزی خسرو سینایی، فیلمساز و فیلمنامه نویس را میشنیدید. در چارچوب دیدارهای فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا همینک بازی ایران و قطر در دوحه جریان دارد. دقیقه 43 رو پشت سر می‌گذاره. همچنان این دیدار با نتیجه 0-0 پیش می‌رود. امروز 4 بازی از 6 دیدار اول دور برگشت رقابت‌ها برگزار شد. 2 بازی همینک جریان داره، ایران و قطر در دوحه و ژاپن و امارات در امارات. در 4 بازی که انجام شده 2 دیدار در گروه A به سود ایران نتایجش رقم خورد و 2 تیم تعقیب کننده تیم ملی ایران، کره جنوبی و ازبکستان هر دو به ترتیب از چین و سوریه با نتیجه 1-0 شکست خوردن. همکنون ایران با 1 بازی کمتر و 11 امتیاز همچنان در صدر است. همینه که با شما صحبت میکنیم. دیدار ایران و قطر به ثانیه های پایانی نیمه اول نزدیک میشود.